گفتیم که ابوسعید ابوالخیر، عارف بزرگ ایرانی، در اوایل قرن پنجم هجری قمری در روستای میهنه که از توابع خراسان بزرگ بود، چشم به جهان گشود و پس از تربیت مریدان بسیار در 81 سالگی در میهنه درگذشت. همچنین گفتیم که محققان ابوسعید ابوالخیر را نخستین شاعر عارف ایرانی و مقدم بر سنایی و عطار دو شاعر و عارف بزرگ ایرانی دانستند. همچنین گفتیم که در مشرب عرفانی او پیرو عرفان عاشقانه بود و به همین دلیل بست را توصیه می کرد، نه قبض را. درباره زندگی و اقوال شیخ رساله کوتاهی به زبان فارسی به نام حالات و سخنان شیخ ابوسعید موجود است که حدود 100 سال پس از مرگ او توسط جمال الدین ابو روح ابن ابی سعد تدوین شده است. این کتاب قدیمی ترین اثر در نوع خود است، چرا که در زبان فارسی تا قبل از سال 541 هجری قمری کتابی که در مقامات مشایخ تصوف تألیف شده باشد نداریم. با تأمل در این کتاب می توان دریافت که ابو روح بر زبان فارسی و عربی تسلط داشته است. به اعتقاد دکتر شفیعی کدکنی، مصحح این کتاب، اگر نسخه سالمی از کتاب حالات و سخنان به دست آید، هنر نویسندگی و استادی او در ادب فارسی و عربی و فرهنگ عصر خویش بهتر شناخته می شود. این کتاب از لحاظ شناخت زبان فارسی، تصوف اسلامی، ایرانی، تاریخی و برخی ویژگی‌های زبانی و سبکی حائز اهمیت است. این کتاب سند معتبری است از احوال و اقوال عده‌ای از مشایخ تصوف که کمتر سندی قدیمی تر از این کتاب در این باب میتوان یافت و در بعضی موارد شاید ارزش آن منحصر به فرد باشد. بر مبنای کتاب حالات و سخنان ابوسعید، مجموعه مفصل تری در شرح احوال شیخ به نام اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید به قلم یکی از نبیره های او محمد ابن منور میهنی نوشته شده است. این کتاب احتمالاً در نیمه دوم قرن ششم هجری قمری برابر با 12 میلادی و به طور مشخص‌تر در سال 574 هجری قمری برابر با 1178 میلادی نوشته شده است. این سال مقارن با روزگاری است که خراسان به سبب جنگ و ناامنی ناشی از فساد حکومت شرقی سلجوقیان دچار مصیبت بود و نبیرگان شیخ ابوسعید ابوالخیر، عارف نامی ایرانی، در میهنه قتل عام شده بودند و اثری از آنان جز مقبره شیخ بر جای نمانده بود. این کتاب در واقع شرح حال شیخ ابوسعید ابوالخیر است و نکته قابل توجه آن این است که شرح حال نویسی در این مقیاس در ادبیات فارسی کم نظیر است. در محدوده ادبیات منصور فارسی کهن، اسرار التوحید اولین اثری است که درباره زندگی فرد عارفی نوشته شده است. این کتاب کرامات ابوسعید و راه و رسم زندگی او و مریدان او را توصیف می کند و در این حال نکاتی با ارزش از تاریخ و زندگی مذهبی مردم خراسان در قرن پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی را در اختیار ما می گذارد. اگرچه محمد ابن منور نبیره شیخ که احوال او را مکتوب کرده 5 نسل از شیخ فاصله دارد، اما به دلیل وجود روش اسلامی روایت شفاهی در آن عصر با اطمینان می توان گفت اقوال اشخاص یا کلمات قصار با کمترین تغییر به نسل های بعد رسیده است و اگر عین گفته های شیخ توسط نبیره وی نقل نشده، اما مضامین و چکیده آنچه بوده به وسیله نزدیکان او به نسل های بعد منتقل شده است. اینکه آیا این سخنان توصیف راستینی از وقایع است یا نه، چیزی است که اغلب نمیتوان آن را به یاری منابع دیگر بررسی کرد. فریتز مایر، پژوهشگر سوئیسی، تصویری متقاعد کننده از شیخ و مریدان او را در کتاب خود با نام ابوسعید ابوالخیر، حقیقت و افسانه ترسیم کرده است. هرچند به نظر می رسد بهتر از کارهای شیخ و واکنش اطرافیان او بیشتر در حوزه کار یک روانشناس و یا آسیبشناس مذهبی تجزیه و تحلیل شود. عزیزان، در اسرار و توحید زندگی نامه و سخنان شیخ ابوسعید جمع‌آوری شده است. این کتاب از جمله عالی‌ترین اسناد تاریخ اجتماعی ایران در آن عصر، روند تاریخی عرفان در ایران و سرگذشت مشایخ و عرفای ایرانی به شمار می‌رود. اسرار و توحید فی مقامات شیخ ابوسعید بدون تردید یکی از مهمترین متون منصور عرفانی است. اثری که علاوه بر اینکه به اندیشه ها، شیوه های سیر و سلوک اهل تصوف، آداب و رسوم و روابط اجتماعی درون و برون گروهی صوفیان می‌پردازد، از نظر ادبی نیز اهمیت فراوانی دارد. شیوه حکایت پردازی، واژه‌گزینی، نحوه حفظ و حراست از واژگان کهن اصیل و صیانت از ابیات پراکنده شاعران گمنام ایرانی، این اثر را در ردیف مهمترین منابع و مآخذ تصوف اسلامی و ادبیات فارسی قرار داده است. این اثر به دست یکی از نبیرگان ابوسعید، یعنی محمد ابن منور، کسی که با سه واسطه به ابوسعید ابوالخیر میرسید، نوشته شده است. زمانی که محمد ابن منور جمع‌آوری و نگارش حالات جد خیش را آغاز کرد، یعنی در سال 574 هجری قمری، 134 سال از وفات ابوسعید سپری شده بود. در این فاصله نسبتاً طولانی، اقوال ابوسعید به دلیل سادگی، صمیمیت و ایجازش در خراسان بزرگ آن روزگار فراموش نشده بود و صوفیان، علاقه‌مندان و به ویژه نزدیکان شیخ سینه به سینه آنها را نقل می‌کرده‌اند. اسرار و توحید در شمار شیرین ترین و ارزنده ترین آثار منصور زبان فارسی به شمار می رود و از نظر ادبی نیز از نثری شیوا برخوردار است. سبک نگارش محمد ابن منور بر ساده نویسی استوار است. شیوه بیان محمد ابن منور ساده و روشن است و نویسنده آن از پیرایه سازی و عبارت پردازی به شدت پرهیز داشته است. قدرتی که نویسنده در ادای سخن داراست و توانایی نویسنده در آوردن تعابیر گوناگون و متنوع و توصیف مناظر و تجسم احوال به کلام او لطف و زیبایی کم مانندی بخشیده است. نویسنده علاوه بر آنکه همه دقایق فصاحت و بلاغت را مراعات کرده، در آفرینش معانی و تشریح نکات و قدرت شگفت‌انگیز توصیف کم نظیر است. روشنی بیان بی پیرایه او گاه یادآور سادگی زبان محاوره و گفتگوی خودمانی است. افعال جمعه ها همه دقیق و روشن است. موسیقی لطیف و خوش آهنگی که در سادگی الفاظ و زیبایی معانی اسرار و توحید نهفته است، نمودار قدرت توصیف نویسنده از مناظر و احوال آدمی است و به کلام محمد ابن منور امتیازی خاص بخشیده است. از دیگر خصوصیات کتاب اسرار و توحید، حکایات مزین شده به شعر شیخ ابوسعید ابوالخیر است. همه محققان و پژوهشگران آثار ابوسعید معتقدند که این کتاب بهترین سند در نقل شعر فارسی دوران نخستین و آغاز شعر دری است. این اشعار که سرایندگان بسیاری از آنها ناشناخته اند، تنها در اسرار و توحید نقل شده اند و زبان و اسلوب و بیان در آنها به قدری کهنه و قدیمی به نظر می رسد که هیچ کدام نمی تواند متعلق به دوران بعد از قرن چهارم هجری قمری باشد. از واقعی تو را خبر خواهم کرد، وان را به دو حرف مختصر خواهم کرد. با عشق تو در خاک نهان خواهم شد، با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد. و اما عزیزان، کتاب سومی که درباره ابوسعید ابوالخیر به نگارش در آمده است، روایتی کهن و نویافته از مقامات ابوالخیر ارائه می کند. دکتر شفیعی کدکنی، مصحح این کتاب، نام آن را چشیدن طعم وقت گذاشته و در مقدمه این کتاب نوشته است: کتاب حاضر نه حالات و سخنان ابوسعید است و نه اسرار و توحید. کتاب دیگری است که میتوان آن را روایتی کهن و نویافته از مقامات ابو سعید ابوالخیر به شمار آورد. کتابی که تاکنون تصور میشد که بر اثر حوادث روزگار از بین رفته است. دکتر شفیعی کدکنی پس از شرح واژه وقت در اصطلاح عرفا و اهمیتی که ابو سعید برای چشیدن طعم وقت قائل شده، مفاهیم شریعت، طریقت و حقیقت را به عنوان مبانی فکری ابو سعید شرح و بسط داده است. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به بوی تو من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرد جانم، من که یه
دوستان خوبم دعوت میکنم تاجیکستان در هفته ای که گذشت را همراهی بفرمایید.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیبی از اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسیداریم که برای حفظ و ترغیبی
از اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل... تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بینامد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می شود و امید است که موضوعهای مطرح شده آن موردی پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب می کنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روزی سپری شده. سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سوغد، موافقت تاجیکستان با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای، شرط ملاقات زندانیان در تاجیکستان، یک کشته و 8 مجروح در ترکشی کانی انگشتی شوراب، و پایان آمدن میزان امنی بدن به دلیل ترس از بیماری کرونا. عزیزان شنونده، پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما میرسانیم که شما می توانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. هفته گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان با هدف بررسی کارهای ساختمانی و فعالیت شرکت‌های کشاورزی به ولایت سوغد سفر کرد. بازدید از حوزه‌های پرورش ماهی و تعداد از مجتمع‌های چاروپروری دهه انزاب و بهره‌برداری از طرح انتقال آبی آشامیدنی ناحیه شهرستان از برنامه‌های رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر به ولایت سوغد بود. امام علی رحمان همچنین مکتب اینترنت جماعت انزاب ناحیه عینی را هم افتتاح کرد. این مرکز آموزشی 4 طبقه دارای تالار نهارخوری، کتابخانه، تالار شطرنج، آزمایشگاه رایانه، خوابگاه، مرکز بهداشتی و میدانی ورزشی است. 110 دانش آموز در این مکتب اینترنت تحصیل خواهند کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه مراسم افتتاح این مکتب خطاب به تعداد از دانش آموزان این مرکز آموزشی گفت:
ما فکر میکنم این توفای بیترین برای شما
برای نسل‌های آینده همین منطقه، برای تحصیل، برای دانش سواد آموختن، انشاءالله شرایط درجه عالی مهیا کردیم. از زمین وادی به چنین شرایط درجه عالی در شرایط های بسیار دشوار و بدبی صدها دانشمندان، شاعران، نویسندگان و کسان عمرمند جمهوری تاجیکستان و کمال رسیدن برای ملت و دولت خدمت کردن و خدمت کرده ایستادن. خواهش میکنم که شرایط های درجه عالی که حکومت برای شما مهیا ساخته است از آن خوب استفاده برید، نه از خونه باید علاقت کنید، دانش آموزید، خواب سواد گیرید. آینده به دانشگاه و دانشگاه عالی مملکت داخل شده متخصصان ورزیده گردید، هم برای خودتان، برای زندگی آینده حیات مستقلانه که میگذارید مشکلی ها پیشی سر بیرکی نهارید. آن فردی که سواد کامل دارد، آن فردی که متخصی سطح کسبیتی بلند دارد، هنر دارد، در یکان دور زمان خوار و زار نمیگردد.
سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در رابطه با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت تاجیکستان در صورت اتفاق نظر اعضا از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند. با گزارش سامانه وزارت خارجه تاجیکستان، سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در نشست خبری در هفته گذشته در رابطه با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای گفت طی 4 سال اخیر پذیرش اعضای جدید در این سازمان در دستور کار نبوده است. مهری‌الدین افزود روند پذیرش اعضای جدید دارای دستور عملی خاصه است و اظهار داشت قبل از همه باید تصمیم سران کشورهای عضو برای آغاز روند پذیرش کشور درخواست کننده برای عضویت اعلام و تا رسیدن به این مرحله باید موضوع پذیرش اعضای جدید در نشست شورای هماهنگی ملی این سازمان با اتفاق آرا تایید شود و گفت پیشنویس تصمیم هم باید به شورای وزیران امور خارجه سازمان ارسال شود. مهری‌الدین ادامه داد مرحله بعدی به تصمیم نشست شورای سران سازمان ارتباط دارد که در صورت نظر مثبت آنها طی 1 سال بعدی کشور درخواست کننده عضویت با همه اعضا روی پیشنویس تفاهم‌نامه مربوط به تعهدات این کشور همکاری کرده و در مورد اجرای تعهدات خود گزارش می‌دهد تا بتواند جهت تصویب معرفی شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان افزود گام نهایی تصمیم شورای سران در مورد پذیرش عضو یا اعضای جدید است که در رابطه با عضویت جمهوری اسلامی ایران تصمیمات مربوط به مراحل یاد شده وجود ندارد. وی در رابطه با موضع کشورش نسبت به عضویت ایران در این سازمان گفت تاجیکستان در صورت اتفاق نظر اعضا از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت میکند. وی درباره حضور مقامات تاجیکستان در مراسم سوگند یاد رئیس جمهوری منتخب ایران نیز گفت زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در رأس یک هیئت رسمی در این مراسم شرکت خواهد کرد. مهری‌الدین با اشاره به همزمانی سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به ترکمنستان با برگزاری مراسم تألیف رئیس جمهوری منتخب ایران اظهار داشت حدود 1 سال است که برای سفر رسمی امام علی رحمان به ترکمنستان در 4 و 5 آگوست با دولت این کشور هماهنگی لازم انجام شده است. بنابراین در این مراسم سوگند یاد رئیس جمهوری منتخب کشوری برادری ایران محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان در رأس یک هیئت رسمی حضور خواهد یافت. سازمان زندان‌های تاجیکستان اعلام کرد ملاقات بستگان با زندانیان تنها در صورت داشتن نتیجه آزمایش منفی بیماری کووید 19 امکان پذیر می باشد. با گزارش سامانه از پلوس در پاسخ به درخواست ائتلاف شهروندی ضد شکنجه در تاجیکستان که اعلام کرده بود در کشور ملاقات با زندانیان به شدت محدود شده است، مقامات سازمان زندان‌ها گفتند که این ادعا واقعیت ندارد. یک مقام سازمان زندان‌های تاجیکستان بدون افشای نام خیش گفت تنها شرط ملاقات با زندانیان رعایت مقررات بهداشتی بستگان آنان می باشد. اما به دلیل گسترش موج جدید بیماری کرونا و به خاطر حفظ سلامتی زندانیان تصمیم گرفته شد که بستگان زندانیان برای دیدار با آنان باید نتیجه منفی آزمایش بیماری کووید 19 را در دست داشته باشند. همچنین اعلام شده است که تزریق واکسن کرونا به زندانیان ادامه دارد، ولی تعداد دقیق افرادی که واکسن دریافت کردند مشخص نیست. گفته می شود که در زندان‌های تاجیکستان 10,000 نفر دوران محکومیت خود را می گذرانند. سخنگوی شهرداری اسفرت در ولایت سغد کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 8 تن از کارگران در انفجار کان انگشت در این منطقه را تایید کرد. با گزارش سامانه تاپتیجی زبیدالله شاه محمد گفته است که این حادثه شامگاه روز 24 ایول سال جاری رخ داد که بر اثر آن یک نفر کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. در حال حاضر گروه های آتش نشانی و امداد و نجات پس از مهار سوختار مشغول برطرف کردن عاقبت های این انفجار می باشند. از سوی دیگر حسین بابازاده مهندسی کان انگشتسنگ شوراب اعلام کرده است که علت این حادثه گازهای جمع شده است. از این رو برای بررسی این انفجار کار استخراج انگشتسنگ در این کان متوقف شده است. کان انگشتسنگ شوراب یکی از قدیمی ترین کانهای تاجیکستان می باشد که از سال 1902 میلادی استخراج انگشت در آن آغاز یافته است. صدها شهروند تاجیکستان برای ورود به ازبکستان در مرزهای این کشور جمع آمدند. با گزارش خبرگزاری فارس، این شهروندان تاجیک که قصد سفر به روسیه دارند در گذرگاه مرزی فاتح آباد در مرز ازبکستان تجمع کردند. پس از آن که قرقیزستان مرزهای خود را با تاجیکستان بست، بسیار از شهروندان تاجیک برای رفتن به روسیه از قلمرو ازبکستان عبور می‌کردند. اما هفته گذشته و بعد از آن که مرزبانان تاجیک تنها به شهروندان ازبک اجازه ورود به کشور همسایه از طریق گذرگاه مرزی فاتح آباد را دادند، تعداد شهروندان تاجیکستان که منتظر دریافت حق عبور از قلمرو ازبکستان به مقصد روسیه هستند به صدها نفر رسیده است. این در حالی است که پروازها میان دوشنبه و تاشکند مرتب انجام می شود و حرکت ماشین های بارکش تاجیکستان از قلمرو ازبکستان نیز بدون مانع است. فعلا دلایل مسدود شدن ورود شهروندان تاجیک از طریق زمینی به خاک ازبکستان اعلام نشده است. از آغاز امسال تا کنون 194,000 گردشگر به تاجیکستان سفر کردند. تاجدین جورزاده رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان گفت از این تعداد 70,000 نفر شهروندانی ازبکستان بودند. وی افزود 107,000 گردشگر نیز از کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل به تاجیکستان سفر کردند. رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان اظهار داشت 17,000 گردشگر هم از کشورهای مختلف تاجیکستان را مقصد سفر خود انتخاب کردند. در 6 ماه اول امسال 2081 پرونده اقتصادی در تاجیکستان بررسی شده است. این تعداد 203 پرونده بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. کامل فیضعلی معاون رئیس کمیته دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان با بیان این خبر گفت از این تعداد هنوز 100 پرونده در حال بررسی است و 5 پرونده نیز رد شده است.
دوری برگردان مبلغ های ضرر و قرضهای بانکی در همین دوره با مبلغ 118,101,265 سومانی در این سال 339,836,011 سومانی در این سال گذاشته طلب دعوا خانه گرده با مبلغ 2,497,327 سومانی در این سال در این سال گذاشته 1,645,107 سومانی بودجه دولتی روینده شده است.
متخصصان علوم پزشکی معتقدند ترس از بیماری سبب پایان آمدن امنی بدن می شود. مصطفی خان حکیموف متخصص علوم پزشکی در این باره می گوید
ما باید حتما پیشگیری کنیم پهنشوی این بیماری ها. در نوبت اول سهمگذار باید باشد هر یک اشخاص، هر یک نفر، هر یک کوچک و بزرگ باید سهمگذار باشد برای پیشگیری نمودن این بیماری. این نه تنها کاری طبیبان است، این کاری تمام جامعه است. در نوبت اول گوییم که طبیبان، سپس همه جامعه. رعایت نمودن گیگین شخصی، رعایت نمودن مسافه 1.5-2 متر بین خود، استفاده از نقاب های طبی خودداری نمودن از جای های جمعیتی، از هر گونه معرکه های جمعیتی خودداری نمودن، این قابل قبول است، حتما باید رعایت شود. ترس و خروس همین چیز یک در مرکز سیستمی عصب موقع خود رو وقتی که پیدا کرد، در نوبت اول خواه کووید است خواه دیگر بیماری هست وای رو جلب میکند. این یک. دویم، ترس و هراس میتواند باعث پست گردیدن قوه های محافظتی ایمونوبیولوژی گردد. ترس و هراس باعث آن میگردد که این بیماری با عریضه های زیادی حتی با عریضه های وزنی میتواند آورده رساند.
با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، شبتون بخیر باشد. برنامه پرتوی از آفتاب شما را دعوت به همراهی می کند.
پرتوی از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
آمریکا فقط دشمن جمهوری اسلامی نیست. بعضیا خیال میکنن دعوا بین جمهوری اسلامی و آمریکاست فقط. نه، بله، جمهوری اسلامی چون فعال است دشمنی بیشتری با او میشود، اما با دنیای اسلام، با کشورهای اسلامی دشمنن، با فلسطین دشمنن، با ملتهای غرب آسیا دشمنن، با ملتهای شمال آفریقا دشمنن، با مجموعه مسلمانها دشمنن. علت هم در ماهیت اسلام است، چون اسلام نفی ظلم است، نفی سلطه است، نفی استکبار است. نظام سلطه که فعلا در رأس او آمریکاست، یه روز در رأسش انگلیس بود یا دیگران بودن، امروز در رأس نظام سلطه آمریکاست. اینا با منطق اسلام، با هویت اسلام، با معنای اسلام مخالفن. البته با جمهوری اسلامی بیشتر مخالفن. اینا با همه کشورها، با سعودی هم مخالفن. بعضی خیال میکنن که آمریکایی‌ها با جمهوری اسلامی دشمنن، با سعودی‌ها نه، با اونام دشمنن. اینی که صریحاً بگه سعودی‌ها غیر از پول چیزی ندارند، این دشمنی نیست؟ معنای این حرف چیه؟ معناش این است که پول دارن، باید بریم پولشون رو بچاپیم. دشمنیه به یک کشور، به یک ملت از این بالاتر؟
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه در مکتب روح الله.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده این برنامه، میهمان خانه‌های گرم شما هستم. عزیزان، در برنامه گذشته فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی را برای شما توضیح دادیم که به افشای توطئه دشمنان برای ایجاد اختلاف بین حوزه و دانشگاه می پرداخت. در آن برنامه خاطر نشان کردیم امام خمینی در وصیت‌نامه خود با اشاره به سیاست‌های نظام طاغوتی حاکم بر ایران در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، تفرقه بین دو قشر حوزوی و دانشگاهی را از دسیسه‌های استعمارگران دانسته و بر هوشیاری نسبت به آن دسیسه ها هشدار دادند. همچنین اشاره کردیم که ایشان نتیجه اجرای سیاست تفرق افغانی بین حوزه و دانشگاه را تسلط چپاولگران بر تمام شؤون کشور دانسته و به نسل جدید به ویژه طلاب و دانشجویان توصیه می کنند پیوند دوستی با یکدیگر را مستحکم ساخته و از دسیسه های دشمن غافل نباشند. در این برنامه قصد داریم شما را با فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه که به افشای توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان می پردازد آشنا کنیم. در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریبا تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق به رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. اما همزمان با اوجگیری مبارزات ضد استعماری در دنیا، تعدادی از کشورهای آسیایی و آفریقایی تصمیم گرفتند برای رهایی خود از وابستگی به بلوک‌های شرق و غرب و استقلال از آمریکا و شوروی، سیاست مستقلی را در روابط بین الملل در پیش بگیرند.
Thank you.
ایران از پیشگامان پیگیری و اجرای این سیاست ها بود و با ملی کردن صنعت نفت تلاش کرد دست انگلستان را از منابع نفتی خود قطع کند. این اقدام سرلوحه و الگوی دیگر کشورهای استعمار زده دنیا شد و به همین منظور در آپریل 1955 نخستین کنفرانس کشورهای آسیایی و آفریقایی به منظور تأسیس بلوک جدید عدم تعهد در شهر باندونگ اندونزی برگزار گردید. در این کنفرانس نمایندگان کشورهای شرکت کننده از دکتر محمد مصدق به عنوان پیشگام سیاست عدم تعهد در جهان سوم و مبارزات او با استعمار تجلیل به عمل آمد. نخست وزیر ایران با اتخاذ سیاست موازنه منفی توانسته بود الگوی عملی از عدم تعهد در جهان دو قطبی به آزادی‌خواهان جهان ارائه کند. پس از کودتای آمریکایی و انگلیسی 1953 شاه مستبد ایران سیاست خارجی کشور را از موازنه منفی و عدم تعهد به ناسیونالیسم مثبت و پیوند با غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییر داد. شاه که تاج و تخت خود را مدیون آمریکایی ها می دانست رسماً عضوی از بلوک غرب شد و با اعطای امتیازات اقتصادی و سیاسی و حقوقی فراوان به ایالات متحده آمریکا و عقد پیمانهای نظامی و امنیتی با این کشور به دولتی دست نشانده از طرف آمریکا و غرب مبدل گردید. شاه با اتکا به حمایت‌های ایالات متحده آمریکا و مستحضر به درآمدهای سرشار نفتی و تجهیزات نظامی و امنیتی پیشرفته‌ای که از آمریکا خریداری کرده بود، فضای خفقان‌آمیزی بر کشور حاکم کرد. دولت استبدادی محمد رضا شاه علاوه بر از بین بردن استقلال کشور و وابسته کردن آن به دولت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده، آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم را نیز از بین برد و حکومت مشروطه را تبدیل به سلطنت مطلقه و استبدادی کرد که همه مخالفین را قلع و قمع می کرد و اجازه هیچ گونه نقد و مخالفتی به کسی نمی داد. در چنین شرایطی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه با هدف احیای استقلال و آزادی ملت ایران به وجود آمد. امام توانست با طرح شعار نه شرقی نه غربی استقلال را به یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی تبدیل کند و آن را سرلوحه سیاست خارجی جمهوری اسلامی قرار دهد. مواضع امام خمینی در تبیین این سیاست مبنای ترسیم اصول سیاست خارجی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی شد به نحوی که در اصل 152 نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیر محارب مبنای سیاست خارجی ایران قلمداد شده است. شنوندگان عزیز، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بازگو، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Oh,
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینه خوارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایار تو تا در آغوش مرگ میلغزم، زنده میدارد انتظار تو، زنده میدارد انتظار تو. فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت گمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، نام گل بر لب بهار تو. مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو. گرچه از شش جهت دچار تو هم، باز بیتاب و بیقرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هر چایی می‌خوارتان
یاران صمیمی، امراهان گرانقدر، برنامه امشب ما وقتش به پایان رسیده. از امراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
قسم به نگاهت، به چشم سیاهت کشمانی آفریده بسی، آفریده بسی. قسم به نگاهت، به چشم سیاهت کشمانی آفریده بسی، آفریده بسی. چه شب تا سر در جدایی تو، دل تپیده بسی، دل تپیده بسی. به یادت چه شب ها سرشکم به ما از دیده بسی، به یاد تو دل غم کشیده بسی، فتنه دیده بسی. چون دل را نبود راهی، دیگر ندارم پناهی. وای از اون شب ها، آن حکایت ها، از برای من آن شکایت، گسسته از برای من جان و قلب من، اگر چون شکسته جان فدای تو سفر جان، کی برایت سفر جان.
پس از یک دوره کمبود و فطرت، به راه علم دولت کرد همت. بنا شد با اصولی راه بردی، پیام نور و علمی کار بردی. به لطف پول و تشریک مساعی، دو دانشگاه غیر انتفاعی. چنین آمار دانش رفت بالا، و تحصیلات در حد لالیگا. وزیر محترم با طیب خاطر، سه سوت آنجا مجوز کرد صادر. به قبقب از تبختر باد بنمود، سپس پشت تیریبون رفت و فرمود: جوان را در کلاسی می نشانیم، به پایش جوی آبی می کشانیم. به سعی بنده از گهواره تا گور، نمی ماند کسی در پشت کنکور. در دانش سرا تا بیخ وا شد، جماعت را فرو کردند و جا شد. نه تنها مردها بل بانوان هم، نه تنها نخبگان بل پخمگان هم. زنان خاندار عشق لیسانس، عموم بچه پولداران خوششانس. کلاس از حالت علمی جدا شد، دیگر مفهوم دانشجو فنا شد. به جای کربنات و آبجاول پر از پنکک شد و ماتی کریمل. ز بس بر چهره مالیدند سلفات که از سر رفت هوش انتظامات. دلم شد سید و چشم یار صیاد، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. دکتر عباس احمدی که از قدیمی های طنز هستند، حتی از من صابر قدیمی هم قدیمی تر هستند، به هر حال حق آب و گل دارن در برنامه نیش دارو. خیلی از شعرهاشون و کتابهاشون رو معرفی کردیم، این هم یکی دیگه از شعرهای ایشون بودش از کتاب دانشگاه نامه. در این بخش از نیش دارو چند تا رباعی و دو بیتی و کوتاه نوشت و هر چیز کوچولو ولی با مزه و با نمک که انتخاب کردیم و تقدیمتون میکنم. امیدوارم که حال دلتون عوض شه.